أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر سهواً رکنی فراموش بشود در نماز، در صورتی که وارد رکن بعدی نشده باشد نمازگزار، اون رکن قبلی قابل جبران، بلکه باید برگرده و جبران کنه. رکن داخل نماز رکوع است و دو سجده و قیام متصل به رکوع، و عرض شد که قیام متصل به رکوع یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن، که به تنهایی خودش قابل کم شدن یا زیاد شدن نیست، به همراه رکوع کم یا زیاد میشه. اما در مورد خود رکوع و دو سجده میشه کم بشه، میشه زیاد بشه، میشود فراموش بشه. اگر کسی دو سجده رو فراموش کرده یا یکی از دو سجده رو فراموش کرده، تا قبل از این که وارد رکوع رکعت بعد بشه جای جبرانش هست، بلکه باید جبران بکنه. یعنی اگر هنوز خم نشده به اندازه‌ای که نوک انگشتان دستش به سر زانوها برسه، وارد رکوع رکعت بعد نشده. این شخص وقتی یادش میاد که رکعت قبل سجده نکرده، باید برگرده و آنچه را انجام نداده انجام بده، بعد به ترتیب هم باز انجام بده کارهایی که قبلا کرده. اینا هیچ کدام حساب نمیشه، میخونه نمازشو میره تا آخر. اگر قیام بی جایی در اینجا کرده به خاطر این قیام بی جا، دو سجده سهو به جا میاره. همینطور اگر رکوع رو فراموش کنه ولی قبل از ورود به سجده دوم یادش بیاد که رکوع نکرده، جای جبران هست و باید جبران کنه، باید برگرده بایسته، رکوع رو انجام بده و نماز رو به همین ترتیب ادامه میده. و چون یک سجده انجام داده قبل از اینکه رکوع رو به جا بیاره، در حقیقت به خاطر این یک سجده باید دو سجده سهو پس از پایان نماز انجام بده. اما اگر وارد سجده دوم شد یادش افتاد که رکوع نکرده، یا وارد رکوع شد رکوع رکعت بعد و یادش افتاد که دو سجده رو فراموش کرده، هر دو سجده رو فراموش کرده، در این صورت نمازش باطله. نیاز به این که از قبله رو برگردونه یا سلام بده نیست، تا چه برسه بگیم تشهد بخون و سلام بده، نه، نماز باطله. همون جا تکبیرت الاحرام نماز جدید رو میگه، یعنی همین نمازی که میخون، و این نماز رو میخونه. در نماز واجب مسئله به این صورته که اگر فراموش کند رکن را و به رکن بعدی وارد نشده، جای جبران داره، ولی اگر به رکن بعدی وارد شد دیگه جای جبران نداره. در مورد واجبات دیگر نماز که رکن نیستن، اون واجبات در صورتی که بر واجب رکنی بعدی وارد نشده، باید برگرده و اون واجب را انجام بده، مگر اینکه اگه بخواد برگرده خودش یه رکن اضافه میشه یا یه سجده اضافه میشه، که در این صورت دیگه لازم نیست برگرده. یعنی مثلا اگر شما تشهد رو فراموش کردید، تشهد واجبه ولی رکن نیست، تشهد رو فراموش کردید، ایستادید برای رکعت بعد، اگر هنوز به رکوع نرفتید یادتون افتاد، می نشینید تشهد رو می خونید، بر می خیزید تسبیحات اربعه رو میگید نمازتون صحیحه، به خاطر این قیام بیجاد و سجده سهو میکنید. اما اگر به رکوع رکعت بعد وارد شده اید، در این صورت دیگه جبران نمیتونید بکنید. چرا؟ چون رکوع رکنه، اگه بخواید برگردید باید یه رکوع هم اضافه کنید و این نماز شما رو باطل میکنه. اگر رکوع یا پس از رکوع فهمیدید که تشهد نخوانده اید، در این صورت نمازتون رو ادامه میدید، میرید تا آخر. پس از پایان سلام بدون اینکه روی خود رو از قبله برگردانید، یک تشهد به نیت تشهد فراموش شده میخوانید و پس از پایان تشهد دو سجده سهو به جا میارید. این عملی که عرض کردم بعضی فقها واجب میدونن، بعضی ها احتیاط مستحب بکنن، ولی به هر صورت اگر کسی به این شکل عمل بکند، به وظیفه‌ای که در نماز داشته انجام داده و نماز او صحیحه. کسی نمیتونه تو اینجاها بگه این نمازی که میخونم به دلم نمیچسبه، ولش کنم، باطلش کنه و مجدد از ابتدا شروع کنه. در این موارد باید به این وظیفه عمل کنه. حالا اگه به دلش نچسبیده، بعد از پایان همه وظائفش حالا دوست داره یه بار نماز رو از ابتدا بخواند، اون در اختیار خودش، مانعی نداره. ولی این وظائف رو باید در وسط نماز انجام بده. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خدای متعال ما انسانها را آفریده تا او را عبادت کنیم و بالاترین نقطه عبادت هم و احساس و وجدان بندگی هم این است که ما به معرفت او نائل بشیم. قرآن صراحتاً بیان می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس فقط برای عبادت خدا آفریده شده. سید الشهدا علیه السلام در بیان نورانی که بسیار هم نکته در او هست، فرمود که ان الله لم يخلق الخلق الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادته ما سواه یا من سواه. خدای متعال خلق رو آفریده تا او رو بشناسه. وقتی شناختن او رو، نتیجه این شناسایی و معرفت خدا بندگی اوست. و وقتی او رو بندگی کردند، دیگه نسبت به بندگی هر کس و هر چیز دیگری بی نیاز میشن. اینکه خدا چرا خواسته که ما بندگان رو بیافریند تا به معرفت او برسیم، سوالی است که پاسخش با عقل و فکر و درک ما قابل دستیابی نیست. خدا نیافرید بندگان رو مگر برای اینکه اونها به معرفتش برسن، ولی خدا نیاز نداشت کسی او رو بشناسه. خدا احساس تنهایی نمی‌کرد، وحشت نکرده بود اینکه خلقی ندارد برای او مسئله ایجاد نکرده بود. آفرینش رو هم که آراست و این بساط رو آغاز کرد، از ابتدا شروع کرد، به این خلق نیاز نداشت و ندارد و نخواهد داشت. نه به طاعت این خلق خدا نیاز داره، نه از معصیت مخلوقاتش خدا آسیب و صدمه ای میبینه. خدای الان خدای قبل از خلقت، خدای الان خدایی است که تو قیامت هم همین خداست و غضب خدا، رحمت خدا غیر از اون چیزی است که ما فکر میکنیم. ما تو غضبی که میکنیم عصبانی میشیم، رگهای گردنمون برافروخته میشه، حالتمون تغییر میکنه. اصلا در مورد خدا این حرفا نیست، هیچی. ما وقتی به کسی رحمتی میکنیم، رحممون میاد، یه عواطفی نسبت به او داریم، احساساتی داریم. اصلا در مورد خدا تغییر حال وجود نداشته و ندارد. ما توی زندگی هر گونه که باشیم، نه نفعی به حال خدا دارد و نه ضرری. کل عالم خلقت بشوند سلمان فارسی، این خدا به خداییش هیچ افزوده نمیشه. همه مخلوقات، البته وجود نازنین معصومین رو استثناء میکنیم، این سخن درباره اونها نیست، همه مخلوقات بشن شبیه این خبیث هایی که حق امیرالمومنین علیه السلام رو قصب کردن و تو کربلا آمدن و اون جنایت عظیم رو انجام دادن، همه به این رتبه سقوط بکنن، هرگز چیزی از ملک و ملک خدا کم نمی کنن. تمام منفعت و ضرر برای ماست. اینکه خدا چرا این بساط رو راه انداخت برای ما و با عقل و درک ما قابل فهم نیست. اما حالا که آفریده، حالا ما اومدیم سر نقطه‌ای که هستیم، الان نمیتونیم بگیم خدا چرا ما رو آفریده، من نفهمیدم پس حالا حرفشم گوش نمی کنم. نه، ما رو آفریده، به ما یه عقل و درکی داده. انبیا و ائمه علیهم السلام رو هم مبعوث کرده و موظف کرده که به ما بنمایانند از مسیری برویم به یه سعادت بزرگی میرسیم و او دستیابی به معرفت و عرفان واقعی اوست. و البته در کنار این معرفت یه چیزهای دیگری هم گذاشته، بهشت برینی که در او فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. در بهشت چیزهایی است که نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده و نه حتی به ذهن کسی خطور کرده. هر چقدر شما فکر کنید بالاتر از اوست نعمتهای بهشتی. اونها رو هم قرار داده. همه اینها جذابیت داره. نعمتهایی در بهشت قرار داده که امام علیه السلام فرمود اگر لباسی که به تن حورالعین هست یکی از اون لباسها رو بیارن بین زمین و آسمان، فقط این لباس در حالی که تا بوده تای لباس رو باز کنن، اگر این کار رو بکنن چنان بوی عطری در کل زمین میپیچد که انسانها از این بو آنچنان سرمست می شوند که هیچ کدامشون زنده نمی تونند بمونه. اینم فقط نه خود اون لباس، بلکه اون بویی که از باز شدن تای این لباس فقط در کره زمین منتشر می شه. اینا را هم قرار داده. به ما گفتند اگر این مجموعه کارها رو بکنیم به اونجا میرسیم، به اونجا میرسیم، و اگر این مسیر رو نریم میری به یه جایی که نه تنها از معرفت خدا محرومی، بلکه عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب عظیم، با انواعی که در قرآن و روایات هست که خب اگر کسی قلب غیر قسی داشته باشه در مقابل این آیات واقعا میشکنه، واقعا اشکش جاری میشه. هم نعمتهای بهشتی این گونه است و هم عذابهایی که خدا قرار داده. البته بزرگترین نعمتی که خدا در بهشت داره و رضوان من الله اکبر، اون که خدا رضوان خودش رو نسبت به بندگانش داره و به اونها یه عنایتی میکنه که اینها فقط خودشون میفهمند که ارزشش چیست. و بدترین چیزی که برای دوزخیان هست چیه؟ کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. توی گرفتاری‌های دنیا اینجوریه. تو گرفتاری دنیا وقتی شما گرفتار میشی، خدا اجازه میده که تو این گرفتاری به او توجه کنی و معرفت او به شما داده میشه. توجه کردی؟ تو گرفتاری دنیا اینجوریه. اگر کسی در دریا گرفتار طوفان بشه، به خصوص وقتی که کشتیش در هم میشکنه و درون گرداب قرار میگیره، تو اونجا خدای متعال تفضلاً معرفتش رو به اون بنده خواهد داد، کمان که تو روایات ما هست. یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام گفت این زمانه خیلی شبهه توحید زیاد شده، بودن ابن ابل اوجا بود، عبدالله ابن مقفع بود، ابو شاکر دیسانی بود، اینا میشستن واسه مردم شبهه توحید میگفتن. اگه اون وقتم تلگرام بود، اگه اون وقتم نمیدونم از این خرت و پرتایی که این روزگار هست بود، اونا حتما تو اینجا همین کاری که این روزگار خیلی هم میکنن که تا یه سوالی میاد واسه شون، همین که خودشون جوابشو نمیفهمن و شبهه واسه شون پدید میاد، برای بقیه هم به اشتراک میذارن و بقیه رو هم شریک میکنن، نمیدونن که تو این کار دارن چه جنایتی میکنن. اگر یه چاقو تو شکم یکی بکنی، کمتر بهش جنایت کردی تو دستگاه خدا، تا اینکه ذهن او رو مبتلا به این شبهات بکنی. خیلی از اینا هم شبهه رو میشنون و اهل پیگیری نیستن، پی نمیگیرن. خب اونا اهل شبهه پراکنی بودن، یه جوری که بازار شک در مورد خدای متعال زیاد شده بود. اینم اومد به امام صادق علیه السلام گفت دلنی علی الله ما هو، بگید خدا چیه. فقط کثر علی المجادلون، خیلی جر و بحث شده پیش من، من نفهمیدم. حضرت فرمود سوار کشتی شدی؟ ارشد بله. فرمود شده کشتی تو وسط دریا گرفتار طوفان بشه و بشکنه؟ ارشد بله. فرمود اون وقتی که حتی یه تیک تختم به دست تو از اون کشتی شکسته نیامد که به امید این بتونی خودت رو نجات بدی، و شرایطم به قدری سخت بود که میدیدی اونجا شنا به درد نمیخوره. آیا یه همچین شرایطی گیر کردی یا نه؟ عرض کرد بله، همین اتفاق واسم افتاده. فرمود آیا در اون لحظه برای تو این مسئله حاصل نشد و به روشنی در قلب تو این حقیقت پدیدار نیومد که یه چیزی هست که میتونه تو رو از این مهلکه نجات بده؟ عرض کرد بله، همین امر اتفاق افتاد. فرمود زاکه هو الله، این همون خداست. خدا اجازه میده که در اونجا این حوادث برای شخص زمینه‌ای بشه تا او اصل بنده بودنش رو در بیابد و معرفت او رو به دست بیاره. این کار خداست. اما این مسئله تو قیامت اتفاق نمیفته، با اینکه آنچه در قیامت هست از عذابها، از گرفتاریها، از مشکلات، اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست به هیچ وجه. توجه کن در این حال خدا اونجا اگه بخواد معرفتشو بده میده به کی؟ به اونایی که تو دنیا باش رابطه داشتن. تو دستگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه بودن، واسه شون گرفتاری پدید میاره برای خیلیشون تو صحنه قیامت، اما پایانش معرفتشون هم معرفت خودش هم بهشون میده. اما در مورد اونایی که ارتباط با او تو دنیا نداشتن، توی حزب امیرالمؤمنین و امام زمان صلوات الله علیهما نبودن، اینا گرفتاری رو میبینن اما کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون، اونجام از معرفت خدا محروم. تو قیامت گرفتار میشه شیعه گناهکار. خیلی بعضی از شیعیان گناهکار خیلی سخت گرفتار میشه تو اونجا. تو بعضی روایات هست مؤمنین دستجات مختلفی دارن، یه دستشون اینجوریه که خدا نامه عمل این شخص، این مؤمن رو بهش توسط ملک و فرشته میرسونه، بعد تک تک گناهان رو بهش میگه این گناه رو کردی یا نه. خیلی شرمنده میشه. بعد از اینکه شرمنده شد خدا میگه خب حالا هیچ کس رو نمیذارم اینجا بفهمه، من تو رو بخشیدم. و اون لذت مغفرت خدا، حلاوت مغفرت که دیشب گفتم اونجا بهش میچشم. یکایک این گناهان رو این چنین میکنه، ولی خب روغنش در میاد و داره روغنش در. بعد سرانجام چه میشه؟ برای یه دسته از گناهکاران دارم عرض میکنم، سرانجام اینجوری میشه که تمام معصیت های او پاک میشه. وقت اینجاست که این خیلی شاد، بسیار پر انرژی، این نامه عمل خودش رو دست میگیره، میگه چی؟ ها و مقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. یا آی مردم ببینید تو نامه عمل من هیچ گناهی نیست، هیچ، این گناهکار بوده ولی اینجوری بخشیدنش. گرفتارش میکنن ولی این چنین میشه. تو قیامت این گونه است. یه عده یه جور دیگری خدا براشون گرفتاری پدید میاره، از دوستان امیرالمؤمنین و از شیعیان امام زمان علیه السلام میبخشاین رو. بازار مغفرت تو قیامت خیلی برای شیعیان گرم و داغه. اما از اینجا که ما هستیم تا اونجا خیلی امور ممکنه اتفاق بیفته که ما الان تصورش هم نمیتونیم بکنیم و به هیچ وجه صرف نداره که ما به خاطر این چند لحظه‌ای که درش زندگی میکنیم بیایم این همه مشکلات رو تحمل کنیم. اگه به عکس بکنیم، یه خورده هوای نفس خودمون رو پامونو بذاریم روش، ما در حقیقت قلبمون همین جا از قساوت فاصله میگیره، همین جا خدا به ما معرفتش رو میده، همین جا درجات بالایی از معرفت ائمه رو به ما میده و محبتشون، چنان اینجا شارژ میشیم فوق العاده. این قصه رو من چند بار گفتم، هر بار که میگم خودم احساس میکنم انگار بار اولی دارم میگم. درش خیلی نکته است. تو کربلا عبدالله ابن عروه و عبدالرحمن ابن عروه دو تا از اصحاب امام حسین بودن، برادر بودن. شب عاشورا اینا نرفتن، موندن روز عاشورا. خب یه وقت امام حسین علیه السلام دیدن که این دوتا یک گوشهی دارن وایسادن یا نشستن دارن گریه میکنن. خب یه مش وقایع نگارم بودن اونجا، آدمایی که کار خبرنگاری تو اونجا واسه شون معصیت بود، چون باید میامدن امام حسین یاری میکردن، ولی خب بود. حمید ابن مسلم یکی از اوناست، خیلی از آنچه که روزهایی که نقل کردن او نقل کرده، خبرنگار بود. خیلی از آنچه هم که نقل کرده به نظر میرسه که کنارشو یه خورده سابیده، چیزیاشو گرفته، چون بالاخره تعلق به سپاه اون طرف داشت. ولی همان چه هم که نقل کرده واقعا خیلی دلخراش، خیلی دلخراش. حمید بن مسلم و اینا بالاخره بودن اونجاها. خب فردا ممکنه بنویسن توی تاریخ که بعضی از اصحاب امام حسین گریه کردن، معلوم شد که پشیمون شدن، راهی برای برگشت نداشتن. بعد خود این روش کلی تحلیل گذاشته میشه، خلاصه میشه داستانی. گهگاه ائمه علیهم السلام سوال جواب میکردن که بقیه بفهمن که داستان چیه. امام حسین علیه السلام میدونه امام زمان، حجت خداست، میدونه چیه، ولی در این حال به اینا فرمود که چرا گریه میکنید؟ بین شما و بهشت فقط یه مرگ دیگه فاصله است، تو چند لحظه دیگه شما در آغوش حورالعین و در بهشت برین هستید. میدونید چی جواب دادن؟ جان عالمی فدای ای دوتا برادر. عرض داشتن یا ابن رسول الله ما علی انفسنا نبکی ول نبکی علیک، ما برای خودمون گریه نمی کن. ما به شما گریه میکنیم. بعد توضیح دادن، عرض کردن ما در این فکر بودیم که گرچه تعدادمون کمه ما اصحاب، ولی اونقدر حاضریم جان فشانی کنیم که یه جوری این نانجیب ها دستشون به شما نرسه. گفتیم ما خودمونو فدا میکنیم، سرچه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دار. به این دل خوش بودیم، گفتیم یه کاری میکنیم که ما از بین بریم رفتیم، شما سالم بشید. اما الان میبینیم شرایط یه جوریه که ما کشته هم که بشیم که مهم نیست، مهم اینه که اینا به شما دست پیدا میکنن. از الان دارم به قربت شما گریه میکنم. یه لحظه عزیزان، این دوتا هم جوان بودن، این دوتا هم هزار تا آرزو داشتن، اینا میتونستن خیلی کارا بکنن. خودتون رو و خودمون رو با اون مقایسه کنیم، ببینید انسانیت تا کجا میشه بره جلو. ما چقدر فاصله داریم؟ این راه رفتنی است، این کار شدنی است. قلب او قلب رقیقه، از قساوت کاملا فاصله داره. خب یه جوری است. حالا این دوتا جوان اسمشون فقط توی یه جایی از کتاب مقاتله و همین حادثه هم هست. حالا اینا چه جوری شهید شدن نشدن هم اصلا دیگه ذکر نشده تو این مقاتلی که به دست ما رسیده. نریدون. اما اونا در یه رتبه این که هر چند بار این جمله اونها و حادثه اونها گفته بشه، بازم نو و تازه است. خدا ما را آفریده تا ما برسیم اون نقطه ها، به اونجا رسیدیم خودمون فایده کردیم، اگه نرسیدیم این ماییم که ضرر کردیم. اونایی که میخوان به اون نقطه برسن هم اونایی هم که قلب خالی از قساوتی دارن، اونایی که جا میمونن قلبشون به درجات قسیه. خب یه قساوت هایی هم که مثل عمر سعد و اونها هم داشتن لعنت الله علیه مجمعین، اونا هم یه درجات چیز که امیدواریم خدا هیچ وقت ما رو به اونجاها نرسونه. گرچه تو روایات و تو ادعیه ما هشدار نسبت به این مسئله هست، هشدارش هست که میشه خدا آدم رو رها کنه برسه آدم به اونجاها، میشه. لذا فرمود هیچ وقت نسبت به خودتون حالت اطمینان نداشته باشید. امام صادق علیه السلام فرمود لا تأمن الزیغ، از اینکه یه روز گرفتار گمراهی بشید خود رو در امان نبینید. و این آیه رو زیاد بخونید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا حالا دست ما رو گرفتی، تا یه حدی تو جاده هدایت آوردی، دست ما رو رها نکن، ما رو نذار بریم تو جاده گمراهی. و هب لنا من لدنک رحمه، اصلا یه هدایت هم بیشتر کنی، ما رو ببر جلو، اینجا وای نستیم بریم جلو. انک انت الوهاب، این آیه رو زیاد بخون. انشاءالله کسی از ما گناه نکنه. گاهی عقوبت گناه تنگی معیشته، گاهی بیماری بدنه. ان لله عقوبات فی الابدان، خدا گاهی یه عقوبت هایی رو در بدن ها ایجاد میکنه، مریض میکنه شخصو به خاطر معصیتی که کرده. البته نمیشه گفت هر کی بیمار شد عقوبت گناهشه، ولی خیلی از گناهان عقوبتش بیماریه. فرمود گاهی عقوبت در زن کن فی المعیشه است، در اینه که روزیش تنگ میشه، عکسش باز نباید نتیجه گرفته بشه که هر کی وضعش خوب نیست حتما گناهکاره. نه، از اون طرف گاهی این اتفاق میفته. بعد فرمود امام باقر علیه السلام ما ضرب عبد به عقوبت اعظم من القسوه فی القلب، بدترین عقوبتی که خدا، تازیانه ای که خدا، بدتر از این دیگه تازیانه نداره که به قلب میزنه و این قلب گرفتار سختی میشه. این از همه بدتره. چرا؟ چون وقتی حالا بدن بیمار هست، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، ده سال، 50 سال گرفتار بیماری، ولی بالاخره میمیره، تموم میشه دیگه، غیر از این که نیست. گرفتاری مالی همینجور بالاخره یه روزی تمام میشه. اما وقتی قلب گرفتار قساوت شد، دیگه اصلا کل آینده آخرتی انسان به هم میپیچه، به هم میپیچه. لذا فرمود از همه سخت‌تر این، از همه سخت‌تر این. خود این عقوبت قساوت خودش درجات داره. گاهی خدا یه کاری میکنه، تو روایات داریم گهگاه در مورد گناه اتفاق میفته که خدای متعال به بندش خطاب میکنه لا اغفر لک بعد هذا ابدا، دیگه من تو را نمیامرزم، رهاش میکنه خدا. امام علیه السلام فرمود خدا چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده. تو خصال صدوق مراجعه کنیم، چهار چیز در چهار چیز مخفی شده. ان الله اخفا اربعه فی اربعه، اخفا اجابته فی دعائه فلا تستسخرن شیئا من دعائه لعله وافق اجابته. خدا معلوم نیست اون اجابتش رو لابلای این دعاها کجا قرار دادی. یه دفعه میبینید تو حالی که وضوع هم نداری، رو قبله هم نیستی، اصلا یه دفعه یه شرایط خاصی این دعا رو میکنی، تو اونجا خدا اجابت میکنه. لذا فرمود هیچ دعایی رو تو هیچ جایی و در هیچ موقعیتی کوچک مشمور. شاید این همونی باشه که خیلی توش فایده باشه. توجه کردی؟ نگو آقا ما که قابل نیستیم دعا کنیم، این از اون حرفای شیطونه. شیطون میخواد شما دعا نکنی، دعا تو بکن. قابل نیستیم، ما بقیه که دعا میکنن حالا ما این قابلن، مثلا این حرفا چیه؟ قابلیت فیض حق را قابلیت شرط نیست. خدایا با همه گناهکاری، با همه روسیاهی، با همه بدی، با همه فسق فجور، همه سابقه بد، ولی تو اجازه دادی من گناهکارم دهانم باز بشه دعا. خدایا این حاجت من، به من بده این حاجت. و اگه کسی زیاد اهل دعا کردن باشه، با اعتراف به این که طلبکار نیست، میفهمه که خدا خیلی وقتا خیلی عنایات بهش میکنه، اینو میفهمه. توجه کردیم؟ اونایی از ما که خیلی گله‌مند دعا هستن، همونایی هم که زیاد دعا نمیکنن، به تجربه ما اینو دریافتیم. اما اونایی که خیلی اهل دعا، اون سرم به خدا میدونن چجوری. دوم فرمود اخفا رضاه فی طاعته فلا تستسخرن شیئا من طاعته لعله وافق رضاه. خدا یه نقطه یه دفعه از بندش کلن راضی میشه تو در بین طاعتها، معلومم نیست اون کجاست. لذا فرمود هرگز هیچ طاعتی رو کوچک مشهور. شاید اینجا این کمکی که به این فقیر میکنی، این اونی باشه که شما رو میرسونه به یه جای خیلی بلندی. شاید این سبحان اللهی که میگی، شاید اون محبتی که به پدرت میکنی، اون کاری که نسبت به احسانی که به همسرت میکنی، اون لطفی که به همسایت میکنی، اون سخن حقی که به کسی میگی، شاید تو همین اون گنج خوابیده باشه. سوم اخفا سخطه فی معصیته، خدا خشم خودشو در بین معصیت ها مخفی کرده. فلا تستسقرن شیئا من معصیت الله لعله وافق سخطه. هرگز نگی حالا این گناه اب نداره، این همه انجام دادند، یا این چند بار انجام دادیم طوری نشد، شاید این بار یه همونی باشه که تمام بکنه کار من رو. ممکنه. و اخفا ولیه فی عباده، خدا ولی خودشو در بین بندگان مخفی کرده. ممکنه یه آدمی که اصلا شما فکر نکنی که هیچ ارزشی داشته باشه، اون واقعا ولی خدا باشه. لذا فرمون فلا تستسخرن احدا لعله ولی الله، کسی رو به دیده حقارت نگاه نکن، شاید یه همون ولی خدا باشه. عرضم اون تیکش بود که یه دفعه خدا ممکنه ببنده کل راه رو به روی این بند. ببند. قلب حالت عادی و درستش اینه که رقیق باشه تا معرفت خدا در او بیاد، تا تو قلب قسی نمیاد. فرمود فإن القلب القاسی بعید عن الله تبارک و تعالی، وقتی قلب گرفتار قساوت میشه دیگه از خدا دور، خدا بهش عنایت و لطفی نمی کنه. یه زندگی هم اگه داره که توش خوشه، یه زندگی حیوانیه که میچره توش، لذتی میبره و یه قدری این برمون میکنه، بعدم میمیره تموم میشه. اما بعدش چی دیگه؟ چیزی نصیب اون نیست. خب عرضم تمام. امام مجتبی علیه السلام 3 پسر داشت، ببخشید 4 پسر داشت تو کربلا. یه پسرش که هم نام خود حضرت بود حسن بود، حسن ابن حسن، ای تو کربلا زخمی شد و از هوش رفت، تصور کردن که این شهید شده. اواخر دیدن نه، بعد از اینکه امام حسین علیه السلام شهید شد دیدن این زنده است، خواستن او را همسر از بدنش جدا کنن. داییش تو لشکر عمر سعد بود، او واسطه شد و او رو نکشتند. گفت ببریم عبیدالله، هر چی دستور داد همون انجام بده. عبیدالله هم گفت نمیخواد بکشید او، لذا حسن ابن حسن باقی مونده. این تنها پسری است ما مجتبی که باقی مونده. تمام سیدای حسنی که الان هستن همه از نسل او هست، همه از نسل او هست. این یک پسر. 3 پسر دیگم داشت امام مجتبی که هر 3 شهید شده. قاسم ابن الحسن که انشالله فردا شب عرض ادب بکنیم به پیشگاه مقدسش. یه برادر دیگم داشتن که اسمش تو تاریخ و مقاتل نیست، کنیش هست. کنیه او همون کنیه ایست که بر خلیفه اول گذاشته بودن، ولی یادتون باشه که کنیه را همیشه پدر نمیذاشت. خیلی وقتا یه کسی یه دفعه کنیه میذاشت روی کسی، توجه کردی؟ همیشه پدر نمیذاشت. و کنیه این پسر هم معلوم نیست از کجا بر روی او قرار گرفته. شهادت این آقازاده خیلی روشن نیست که کی اتفاق افتاده و چجوری بوده، تو مقاتل ذکری ازش نیست. و میمونه یک پسر دیگری از امام مجتبی علیه السلام به نام عبدالله، که این عبدالله کمتر نامش در مجالس برده میشه. شب 5 محرم اقتضا داره که ما به پیشگاه این آقازاده عرض ادب کنیم. خب گدا اینجوریه که وقتی میره و اظهار حاجت میکنه خیلی سفره طمع خودشو پهن باز میکنه. زائم شب هم از امام مجتبی علیه السلام ما یه انتظاری داریم که به ما و به مجلس ما یه عنایتی بکنه. همین آقازاده که خودش با دستان بریدهش خیلی کارا تو آدم خلقت میتونه بکنه. خب مادر بزرگام خیلی نبه هاشونو دوست دارن. این آزاده ما نبه کیه؟ یا فاطمه تو زهرا. پدر بزرگام همینجورن. امیرالمومنین علیه السلام، ما خلاصه اسم عبدالله رو میبریم اما کشکول گداییم در خونه همه اینها داریم میچرخونیم تا ببینیم این بزرگواران چه عنایاتی میکنن. دامن این بزرگواران را شما رها نکنید. امام مجتبی علیه السلام اینجوری بود که وقتی کسی میومد مدینه میپرسید که من گرفتارم، هیچ کسی هم ندارم بهش پناه ببرم، همه دلالت میکردن، میگفتن این آقا امام مجتبی، امام حسن گره از کار همه باز میکنه. خب امشب و فردا شب میخواییم در خانه امام مجتبی را بکوبیم، منتها از طریق این آزاده ها. آخرین شهید قبل از امام حسین این عبدالله، خب سید الشهدا علیه السلام از روی اسب فسقط من فرسه علی الارض علی خده الایمن. نمیدونم شما چقدر دقت در این عبارت میکنه. بابا کسی از بالا میفته زمین با دستشو حائل کنه، ولی چجوری بود که امام حسین با صورت خورد رو زمین؟ نمیدونم این روزه مال روز عاشوراست، ولی خب یه خوردهشو بگیم. وقتی امام حسین تو گودال افتاد چند مرحله جنایت با اون حضرت کردن. یه مرحلهش این بود که فعهاتو دور تا دور حضرت بود، فرموه به نبال با تیر بدن مقدس حضرت. یه مرحله دیگه این بود که اونایی که تیر انداز بودن رفتن کنار، یه دیگه جمع شدن، ففرقتون به سیوف و فرقتون به رماح. اینم یه مرحله بود. اینا رفتن، بعد چند تا خبیث بودن که اینها آمدن به تنهایی جسارت کنن به آقا سید الشهدا علیه السلام. سنان یکی از اونها بود. بعضی از اونها اومدن نیزه رو تو این گودی گلوی هست تو همین فاصله، تو این مرحله بود که یه وقت عبدالله از خیمه ها چجور شد که خودش رو رسوند به گودال. این حالتی بود که زینب کبرا سلام الله علیها، اون حضرت هم نزدیک بود، صدای امام حسین به زینب میرسید. یه وقت آقا دید این آقازاده داره میده و میاد به سمت گودال، فرمود به خواهرش یا اختا احبسی احبسی، این بچه رو نگرد و نزا بیاد این بچه. زینب دست خودشو باز کرد، دوان دوان دنبال این بچه. این بچه فریاد میزد والله لا فارقم، به خدا قسم من دست از عموم جدا نمیشم، من دست از عموم بر نمیدارم. عمه نتونست او رو بگیره، اومد بالای سر عموم. تو اینجا نمیدونم، من زبان حال او رو میگم، شاید به عمو میگفت عمو جان با پاشو من تو رو کمک کنم ببرمت خیمه، دیگه ما بچه ها حرف آب نمیزنیم. عمو جان ما غیر از تو کسی رو نداریم. تو همین فاصله ابهر ابن کعب ملعون آمد، داره کسی وقت سل سیفه و شمشیر خودشو از نیام بیرون کشیده بود با شمشیر برهنه. این آزاده هرچه نگاه کردید چیزی در اطراف عمو پیدا کنه، از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. آمد این دستان کوچکشو بالای سر عمو صدا زد، یا ابن الخبیثه اتقتل عمی؟ ای ناپاک زاده میخوای عموی منو بکشی؟ اون آلشیم شمشیر رو پایین آمه دست ها به پوسته دل آمیزه صدا میزن ماما مادر ببین دستان منو بریدم. آقا سید و شهدا او رو بغل کرد، شروع کرد نوازش کردن. اینجا ارمله یه تیر سجابه یه دید